أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد الصلاة على آله الدافعی جیشاته الاباطیل و دامغی سولاته الازالی. خب امروز به خواست خدا خطبه 178 را میخوانیم. و من کلام له علیه السلام و قد سأله ذئلب الیمانی فقال هل رأیت ربک یا امیر المؤمنین. خب جریان این است به نام شخصی به نام ذئلب یمانی. سوالی هست حضرت میپرسد که آیا رب و خدایت را دیده ای ای امیر مؤمنان؟ مقدمتاً بگیم که یک خطایی اینجا صورت گرفته. این ذئلب یمانی نیست. ذئلب یمانی بعدها بوده، در زمان خود حضرت علی علیه السلام نبوده، ولی به نام ذئلب بوده. شخصی به نام ذئلب میپرسد از علی علیه السلام که آیا خدایت را دیده ای؟ خب مقدمه دیگر این است. وقتی به علی علیه السلام بیعت کردند، حضرت آمدند در میان مردم متعممن به امامت نبی صلوات الله علیه و آله. امامی حضرت رسول را پوشیده بودند و عبای حضرت رسول رو پوشیده بودند و کفشای حضرت رو. بر منبر رفتند و ثم شبک اصابعه. خب انگشتاشون رو داخل هم بیار کردند و شمشیر هم همایل بود، متقلدن سیفه. خب شروع کردن به سخن گفتن که یا معاشر الناس، مردم، سلونی قبل ان تفقدونی، هنوز که من نرفته هم سوالاتتون رو بپرسید، من علم اولین و آخرین را دارم، اگر قرار باشد قضاوت بکنم با اهل تورات به توراتشان، با اهل انجیل با انجیلشون چنان سخن خواهم گفت و با اهل قرآن با قرآن که همه تصدیق کنند. اشاره بین که من که آمدم میفهمم دارم چه میکنم. خلفای قبلی نمیفهمیدن دارن چه میکنن. نمیشه حکومت رو داد به یک نفر که نمیفهمد بعد علی علیه السلام من باشد اونجا. این اشاره منجاله. و فرمودن که من در رابطه با قرآن میدونم که شب نازل شده، روز نازل شده این آیهش، و حتی خبرهای ماکان و مایکون گذشته و آینده رو میدم، ولی یک آیه داریم که یمحو الله مایشا و یثبت و عنده ام الکتاب. این آیه که خوندم که اگر خدا بخواد محو میکند آنچه بخواهد و اثبات میکند، چون این آیه از نمیتونم همه چیز رو تا آینده بگم. یعنی چی؟ یعنی همه چیز رو میدونم مگر آنچه که در لوح محو اثبات آمده است. علم علی علیه السلام برابر با علم خدا نیست، کمتره. اگر میخوایم از علی علیه السلام دفاع کنیم، خدا حسابش نکنه. یه بحث داریم به نام بدا. اونچه که امامان نمیدونن این است، بدارا نمیدانند. بدا یعنی پایان یافتن تکوینیات، همونطور که نسخ یعنی پایان یافتن تشریعیات. حکم آمده است تا قیامت باشد، حرام محمدین حلالون الى یوم القیامه و حرامه حرامون الى یوم القیامه. اگر در این وسط ها به دلائلی جلو حکم گرفته شد، اسمش نسخ است. خب باید چاقو گردن ببرد، این قانون است، بس علیت و معلول است، باید بشود. ولی شما میبینید که نه، چاقو گردن اسماعیل را نمیبرد، تکوینیات دی اثر نمی کند. آتش باید بسوزاند تا قیامت، ولی میبینید که آتش برای ابراهیم گلستان میشود. این آن چیزیست که امامان نمیدانند که تکوینیات دیگه زمانش در یک مقطعی پایان یافته باشد. همه چیز را به الله میدانند. علوم یا مشروط است یا حتمی است یا مکنون است. علوم مشروط رو میدونند، علوم حتمی رو هم میدونند، علوم مکنون هم حتمی است ولی سری است. چی نوشته تو لوح محفوظ اثبات این رو نمیدونند. اینم یک سند دیگر بر مسئله که همه چیز رو امام نمیدونند. خب پس اشاره به این که فکر نکنید هر چه خدا میداند من میدونم، نه، اون چه در لوح محفوظ اثبات است این رو نمیدونند. ولی اون کسی که قرار خلیفه باشه باید قرآن بفهمد. و حتی بحث رو آوردم، من ناسخش رو میدونم، من سوخش رو میدونم، محکمش رو میدونم، متشابهش رو میدونم، میدونم مفصل این آیاتی که این گونه است و معلم میخواد و علی علیه السلام باید معلمش باشه توضیح بده. این رو در شرح خطبه یک جلسه نهم ما گفتیم، اونجا که دارد کتاب ربکم فیکم مبینن حلاله و حرامه و فرائضه و فضائله و ناسخه و منسوخه و تاخه، اینجا مفصل توضیحاتی دادیم، میتونید مراجعه کنید به شرح خطبه یک جلسه نهم. این مقدمه بحث بود که حضرت وقتی باهاشون بیعت کردن با این مطالبی که عرض کردیم با اون شکل و شمایل و شرایط آمدن سخن گفتن که من میدونم، بپرسید، قرآن رو میدونم، رضاوت رو میدونم، احکام رو میدونم. اشاره بین که تا حالا اونهایی که ترجمه بعضی آیات رو هم بلد نبودند، اصلا بعضی آیات رو نخونده بودند، بعد اونها رو میاد در سر کار میگذارید و علی علیه السلام هست. اینجا که رسید این آقای زینب گفت خب یک سوالی از علی بپرسم که جلو به همه شما خجالت زده بشود. و سوالش این بود که هل رأیت ربک یا امیر المؤمنین، خدایت را دیده ای امیر المؤمنان؟ جواب حضرت رو ببینید، افعبد ما لا ارا، یعنی من عبد خدا هستم و خدا را ندیدم، عبادت بدون دیدن. گفت چطور شما دیدید؟ چطوری دیدید؟ کیف ترا؟ که خطبه 178 را ایراد کردند، لا تدرک العیون به مشاهدت العیان، این چشم ها با شهود چشمی و نگاه کردن چشم خدا را درک می کند. مگر خدا جسم است؟ مگر خدا در یک مکان نیست که این جسم ضعیف بخواد اون را ببیند؟ امام صادق فرمود این چشم شما اگر یک سوزنی را بهش نزدیک کنید نمی بینه اون طرف را، و این قلب شما را اگر پرنده بخورد سیر نمی شود. با این قلب، با این چشم شما میخواهید خدا را ببینید؟ ملکوت را ببینید؟ ملکوت را نمیشه دید، چه برسد خدا؟ با چشم، اگر خدا جسم است که با چشم ببینیم، ولیکن تدرک القلوب، اما قلب درک میکند خدا را، به حقایق ایمان، با حقیقت ایمان. حق معنیش ثابت است. اگر ایمان، ایمان مستقر باشه خدا رو میفهمد. که از درد ایمان دو جوره، یا مستقر فعل غروب است یا آریه است. با این ایمان های آریه ای ظاهری که پس میگیرند و آدم عاقبت به خیر هم شاید نشود، نمیشه خدا رو احساس کنند. یک ایمان ثابتی باشد، خب شرح حکمت سی که پایه های ایمان بود، ایمان پایدار، ریشه دار، رو اون اگر کار کنیم خدا رو احساس میکنیم. ولیکن تدرک القلوب، قلب خدا را درک میکند، اما با یک ایمان ثابت، ایمان های ظاهری آریه ای نخیر. خلاصه این که عبادت بدون معرفت نمی شود، عبد بودن بدون یک ایمان ثابت نمی شود. حضرت دارد من چطوری عبادت کنم خدایی که ندیدم؟ این روایت رو ببینید، اون زندیق از امام صادق پرسید که خب کیف یعبد الله الخلق ولم یراه، این مردم چطوری عبادت خدا کنند خدا رو که ندیدند؟ بعد حضرت میفرماید اقسام خداشناسی را، فرمود رأت القلوب، قلب میبیند خدا را، و نور الایمان، با نور ایمان، ایمان نور بدهد بفهمد همه هیچند، وقت میفهمه لا اله الا هو، این رو میفهمد، این بالاترینشه. که ایمان هم مراحلی دارد، بازم تکرار میکنم به شرح حکمت سی مراجعه بشه، شش جلسه اونجایی رو توضیح دادیم حکمت را. و اثبتت الوغول، و عقل هم اثبات خدا میکند. پس بنابراین یا اثبات خدا عرفانی بشود یا عقلی بشود، که عقلم باز یا کلامیه یا فلسفیه. ایمانم بله، اینم اقسامی دارد، ده مرحله بود. و ابصرت الابصار، چشمم میبیند، البته به مارعت من حسن ترکیب و احکام تألیف. چشم این ترکیبی که در این عالم هست که درش حکمت میبیند، علم میبیند، قدرت میبیند، بله. پس یا با احساس، به احساس به این معنا که آثار خلق رو ببینید، که هم باز مراحلی دارد. یه وقت انسان میگه که خب حالا این خورشید هست پس خدا هست، یه وقت نه، ظرافت هایی در خلق رو بهش پی میبرد، پس اون تجربیش هم مراحلی دارد، عقلیش هم مراحلی دارد و عرفانیش هم مراحلی دارد. ابتدا سه قسم میشود، تجربی، عقلی، عرفانی، بعد اینها خودش اقسامی دارد. و تمود ثم رسول، بعدن رسولان. پس رسول ها باز در شرح خطبه گفتیم رسول نیامده که بگه خدا هست. خدا هست رو ما قبول داریم، مرحله بعدی رو آمده اثبات کند. بعد رسولان آمدن، آیات هست، کتب هست، محکمات هست. سوال این بود چطور عبادت کند انسان خدا را با اینکه نمیبیند؟ چطور نمیبیند؟ مراحلی دارد که اولین در درون خود انسان هست، تجربیش، عقلیش، عرفانیش. خب حالا بریم بعدش، رسولان، آیات، کتب، اونا هم دلیل هایی میاره که کمک عقل میکند، کمک عرفان میکند، کمک حس میکند. خطبه اشباح همین بود. طرف آمد از علی علیه السلام پرسید که علی جوری خدا رو توصیف کن که گویا میبینم، یه نزداده بهی حبن و معرفه، میخواهم عشقم معرفتم اضافه بشود. اشتباه کرده، در یه جلسه حضرت علی بگوید که او داره میبیند، اولا نمیشه دید، تو من در یک جلسه یه حرفا رو میخوای. اما خوب بود، میگفت میخواهم معرفتم عشقم اضافه بشود. بله، خب عشق و معرفتش میخواد اضافه بشه. 15 جلسه اونجا توضیح دادیم که در تمام جلساتش دنبال همین بحث بود. قریب من الاشیاء غیر ملابس، خب بعضی از صفات خدا رو میاره، خدا قریب به اشیاء است، به هر چیزی نزدیکه. اما این نزدیک بودن نه به معنی که نزدیک بودن دو جسم که ملابس و چسبیده به هم باشد، مال اجسام است. قریب من الاشیاء، قدرتش رو ببینید، علمش رو ببینید، احاطش رو ببینید. الحمدلله الذی لا یشغله شأن الانسان، خداوند یک کاری از کار دیگر مشغولش نمی کند. گویا خداست و یک خلق دارد من، یک خلق دارد شما. این معنی لا یشغله شأن الانسان، دائم تحت نظر، دائم رحمت، صفات الهی، امدادهای الهی، این غریب بودن به این معنا. آیه قرآن رو ببینید، اذا سأل که عبادی انی، بندگانم از من میپرسند، ای رسول خدا، فانی غریب، من نزدیکم، عجیب و دعوت دعا، اذا دعا، تو خدا رو واقعا بخوان، خود اونی از تجب نکن، واقعا خدا رو بخوانیم، میبینیم جوابش آمد، ولو در دل ما که هیچ کس نفهمد، ادعونی استجب لکم، یعنی انت ادعونی استجب لکم، ما فقط خدا رو نمیخوانیم، خب جوابش هم نمیبینیم. خب از این نزدیکتر که در درون فقط یک احساس درونی خدا رو بخوانیم، جوابش رو میبینیم. پس قریب بودن نه به معنی جسمی به جسمی نزدیک است، ولی چه فاصله ها با هم دارن. در وقت همین نزدیک ها ظلم به انسان میکنن، من ضیعه الاغرب و تیه له الابعد، خیلی نزدیکه، ضایعش کرده، اما این خدایی که نزدیکه به ماست، دورترین ها را نزدیک میکند که براش کار کنید. پس قریب بودن به این معنا که دو جسم به هم نزدیک نه، این نیست. متکلمون لا برویه، خدا سخن میگوید، متکلم علم کلام را که کلام میگویند، وجه تسمیهش رو سه چیز گفتن، یکیش این است. چون اول چیزی که پیغمبران میگفتن این بوده که خدا چنین گفته است، و بعد میگن خدا جسم نیست، میگن عجب، خدا گفته؟ خدا که جسم نیست چطور گفته است؟ یه مسئله ایجاد شد که شما میگید خدا گفته، خدا که زبان ندارد، خدا که جسم ندارد، خدا چطور گفته است؟ این مسئله کنار دیگر مسائل دینی و شبهات دینی مجموعه شد علم کلام. متکلم لا برویه، خدا سخن میگه چطوری؟ نه به رویه، ما فکر میکنیم بعد این فکرمون رو ابراز میکنیم با زبانمون، نه، خدا جسم نیست، بخواد فکر کند بعد با گفتار ابراز کند، ولی خدا ایجاد سخن میکند، وحی، ملک بگوید، درخت بگوید، موسی نیست، ندای انالحق شنود، و نه این زمزمه در شجری نیست که نیست. همه جا ما ببینیم حرف از اینه که آقا ظلم کنی میبینی چه میشه، همه جا در با ما حرف میزنه. خب حالا این یک حرف، یک بحث هست که حرف زدنی به معنای سخن نفسانی که حرف دارن همه با ما، خب اینم یه بحث هست، اینم یک معنی متکلم بودن خداست. یکی هم که خب ایجاد سخن میکند، خب ایجاد سخن کرد، این احادیث قدسی چیست؟ این قرآن چیست؟ ایجاد سخن است. خب مرید لا به همه، خداوند مرید است، اراده می کند. خب افرادی که من اراده بکنن، تصور میکنن، تصمیم میگیرن، مصلحت سنجی میکنن، بعد حالا اراده میکنن، نه بس خدا این نیست، اراده خدا میشود، اراده ما نمیشود. عرفت الله به فسخ العزائم و حل العقود، از دلت من خدا رو اینطور شناختم، یکی از دلش من تصمیم گرفتم دیدم نشد، پس یه تصمیم قوی تری هست. و اسماء الله کار کردن خیلی بحث های معرفتی رو بالا میبرد، مخصوصا می چند تاش، مرید، قریب، متکلم، دونه کار بشه. مرید 99 اسم ترکیبی اعظم دارد، یکیش من میگم، میمش مرسل است و راش رافع است و یاش یسیر است و دالش دائم. خود عدد ابجد کبیر مرید 254 است، ضرب در 4 میشه، چون 4 حرفه میشه 1016. خب خدا مریده، رسولانی داره خدا، پس ارادش انجام میده. ملک رسول خداست، انبیا رسول خداست، تکوینیات چه اجرا میکند، تشریعات چه اجرا میکند، رافع است، یکی رو بالا میبرد خدا، بقیه نمیخوان، اول بالا میبرد. یسیر است، دیگران بقیه میخوان مشکل سازی برای طلب بکنم، این راش باز شد، و دائم است. ولی ما هم اراده داریم، کی به حرف ما میکند که بخوام یک ارسال به یک کار داشته باشه. ما اراده داریم، ما خیلی چیزا میخوام بالا ببریم، نمیشه. خودمون میخوام بالا ببریم، نمیشه. میخوام آسان کارمون انجام بشه، نمیشه. و دائم هم نیست. یک روزی فکر میکنیم کاری میتونیم بکنیم. این چه اراده ایست؟ اما همه چیز رسول خدا، همه چیز سرباز خدا. خدا آسان انجام میده کاری که بخواد، ادامه دار همیشه. عرض کردم 99 اسم اعظم در همین کلمه مرید است. باز هر کدوم اینا اسم اعظم زیرین خودش دارد. وقتی ما میگیم مرید میمش مرسل است، باز این مرسل اسم اعظم دارد. همین یک اسم ما نمیتونیم بفهمیم، نه که باز اسمایی که در اسماء زیرین این هست. هیچ چمی نواد دو نوع اسم مشترک و بررسی کردنش در حد طاقت فرساس واقعا نمیشه. کار کردن بر روی اسماء الحسنا این بسیار تأثیرات معرفتی داره. خدا مرید است، اما این اراده ما همت کنیم تصمیم بگیریم بشود نشود. خدا آسان سازی میکند، دائم در انجام دیگه بالا میبرد همه چیز رسول خدا. لذا عرب اینجا دارد که حرفت الله به فسخ العزائم و حلل عقود. ما تصمیم گرفتیم، خدا یک چیز دیگه خواست. سان الله به جاره، خدا انجام میده، اما مثل من نیست که حالا ابزاری دستی پای راه بیفتیم با دستمون ابزاری برداریم یک چوب رو بتراشیم. اینطوری نیست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا کلمه کن را بگوید میشود، تمام شده. لطیفون لا یوسف بالخفا، خدا لطیف است. خب لطیف بودن یعنی چی؟ خب مثلا ملک هم لطیف است، جن هم لطیف است، یعنی خود اینجوریست. رنگ مثلا نداره، جسمش نازک است. این حرفا نیست. لطیف بودن معانی بسیار زیادی دارد. نه اجمالا خب روایتی داریم رو ببینید، میاد از امام رضا علیه السلام میپرسد شخصی در مورد اینکه خدا یکیست. بعد اینجا میسیم میگی که خب خیلی خوب برای من توضیح دادید، حالا خدا لطیف رو هم بگید. شما اسم او شخص فتح بود، فتح جرجانی. بعد از این فرمد لطیف بودن خدا، یکیشین لعلمی به شیء لطیف ولا ترا، شما خیلی چرا نمیبینی، یه لطافتی داره نمیبینی، مثلا جن رو ما نمیبینی. خدا خلق کرده، اصلا کاراشون نمیدونه، محاکمشون میکنه، جهنم بهش براشون درست کرده. چه لطافت است که مثلا از عالم جن و ملک خبری نداره، ملک خود خلق کرده، دستور میده، بس عالمی رو بر اونا مسلط کرده است. و شما نگاه میکنید با یک لطافتی و با یک ظرافتی اراده خدا همه جا اجرا میشه و میشه. سلطان جای خودشه باشه، رئیس جای خودشه باشه، این خواسته خدا میشه. لطیفون، خدا لطیف، اما توصیفش نکنید که بگید آقا مثل جن از خفیست بنانه میشه بنانه است. نه، یک معنی لطیف اینه که او چیزایی که پنهان خوب خبر دارد. این نیت آدم میکند خدا خبر داره، و با همون نیت گاهی انسان کارش مشکل میشه. اونه که نیتش شر دارن مشکل سازه، کار خودشون هم مشکله. نیت خیر داره، نمال اعمالو به نیات، کار برای خودش آسون میشه. یه لطافت های ایمان چه داره میبینیم. گرچه تکرار میکنم یه اسماء الهی، اسماء الحسنا رازها درشه. اینا اسماء خود خداست دیگه. این یک پیشیدگاهی داره درش، نمیشه عمرش رو فهمید. کبیرون لا یوسفو بالجفا، خدا بزرگ است. خب فلانی هم بزرگه ولی ظلم ازش میبینی، جفاکاری میبینی، نامردی میبینی. تا به یک پستی مقام میرسیم خودشون رو گم میکنن. کبیرون لا یوسفو بالجفا، خدا بزرگ است ولی توصیف نکنید مثل بزرگی زید و عمرو که تا قبل از اینکه به پست و مقام برسن چه حرفای خوبی میزدن. من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات دنیا، تعجب میکرد انسان چه حرفای خوبی میزنن. اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها، وقتی تولیت گرفتند و به مسئولیت رسیدن چه فسادها که نکردند. بصیر لا یوسف بالحاسه، خدا بیناست. اما توصیف به حاسه نمیشه که آقا حس بینایی دارن، چشم دارد. نه، دیدنی ها را میداند، شنیدنی ها را میداند. رحیم لا یوسف بالرقه، خدا رحیم است. خب رحیم است، فلانی رحیم دل رحم است، یعنی رقت قلب دارد. این این حرفا نیست در مورد خدا. خدا انفعال که ندارد منفعل بشود. رحیم هم اسماء الهی متعددی داشت. توفیق در دنیا ایمنی رحیم است، جنت و مغفرت در آخرت. را رحیم رب است، ها رحیم حبیب است، یا رحیم یسیر است، میم رحیم مفتح است. یعنی ای انسان هایی که شما میخواد مشمول رحیمیت خدا بشوید، رب کار روشدار انجام بدید، حبیب با عشق انجام بدید، یسیر مشکل سازی نکنید. حساب کنید از میان این چند را آسان ترینش که شما رو به هدف نزدیک میکند اون انجام بدید، و مفتح مشکل گشا باشید، راه نبندید بر کسی. بعد میبینیم بله اون رحیمیت خدا شامل ما شد. و بحث های زیادی تو اسماء الحسنا رحیم بودنش معنی نیست که ما فعل نفسانیست دلش نازک است و این حرفا ندارد. تأن الوجوه لعظمته، چهرا در مقابل عظمت خدا خاضع می شود. انت الوجوه للحی القیوم، ما بدونیم خدا حی است، همه مردن، الهیان المیت و انت الحی و هل یرحم المیت الا الحی. اینو ما نمیفهمیم، فکر میکنیم ما کاریم. ما بفهمیم خدا قیوم است، ما چیز ما نمیتونیم پای خودمون بستیم که. خب اون موقع تواضع داریم. قرآن اینجا میفرماید انت الوجوه للحی القیوم، اینجا هم داره تأن الوجوه لعظمته، این عظمت خدا را درش بکنیم که خدا خلقش چطوریست، رحیمیتش چطوریست، قریب بودنش چطوریست، لطیف بودنش چطوریست. خازم میشه انسان اگر نماز با خضوع میخوایم بخوانیم باید روی صفات الهی کار بکنیم. و تجب القلوب من مخافته، و دلها از خوف الهی استراب میگیرد. ولی وقتی صفات الهی رو ندونیم، نه این چون چیزی نیست. خب حالا اگر همین چند صفت رو کار کنیم برش، وقت بعد خدا رو قشنگ احساس میکنیم، دل هراسان میشه بعد و خضوع و خشوعی به انسان دست میده، خب میشه عبد دیگه. دوستان میپرسد شخص که خدا رو دیده ای؟ حضرت میفرماید که ندیده من عبادت میکنه. و خلاصه این که رابطه است بین عبد بودن خدا که انسان کاراش منافات با عبد بودن نداشته باشد، و بین اینکه اسماء الهی را بفهمی. و این اسماء الهی را فهمیدن کمک میکند به بحث ایمانی. اگه ایمان ایمان ثابتی باشد، حقایق ایمان باشد، اگه انسان با اسماء الهی کار بکند، اینا البته علی ارسن باب العلم است، اینا بابی است که باز می شود. بعد حالا شهری از مطالب به دست انسان می آید. این می خواد عبد باشد، این می خواد خاضع باشد، این می خواد خاشع باشد، این می خواد خدا ترسی داشته باشد. این خطبه ای که اینجا مطرح شد ما بهش معلوم شد، از اینجا شروع کند. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.